جناب آقای طاهری، امروز حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی گفت که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در صدد مذاکره دو جانبه با آمریکا نیست و نبوده و مذاکره با این کشور تنها در چارچوب گروه 1+5 امکان پذیره و همین موضوع هم مشروط به لغو کامل تحریم هاست. چرا حسن روحانی اینقدر بر این موضوع تاکید کرد؟
مجبور بود این کار رو بکنه برای اینکه هفته گذشته موقعی که در کنفرانس گروه 7 در بیاریز این موضوع پیش اومد که آقای ترامپ با آقای روحانی عکسی بگیرن در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، آقای خامنه‌ای خب خیلی ناراحت شد و دستور داد که آقای روحانی و گروهش دیگه از این حرفا نزنن و روحانی مجبور بود بیاد و یا استعفا بده. به نظر من چند ساعتی هم در این فکر بود و حتی صحبت کرد که من اختیار ندارم، مسئولیت دارم. میدونی از این گله هایی که آقای خاتمی هم قبلا کرده بود، ولی به هر حال آقای روحانی تصمیم گرفت که به نفعشه که فعلا استعفا نده، بمونه و بره توی خط. و این به نظر من اتفاق بدی نیست، برای اینکه یکی از گرفتاری‌های جمهوری اسلامی این است که واقعا دارای دولت متشکلی نبوده، یعنی هر کس ساز خودشو می‌زده. یعنی از یه طرف آقای ظریف میره دور دنیا می‌گرده، میگه ما خواستار مذاکره هستیم، حاضریم بدبستون بکنیم، برد برد یکی از به اصطلاحات مورد علاقه ایشون است. از یه طرف دیگه آقای خامنه ای میگن که اصولا تحریم یک نعمت الهیه و خواستن هر گونه امتیازی از دیگرون بجز خدا، ایشون این آیه قرآن هم در این زمینه نقل کردن، خواستن هر گونه امتیازی یا چیز مطلوبی از دیگران در واقع یه نوع شرک محسوب میشه، بنابراین کل مذاکره و بدبستون مطرح نیست. با این حال هنوز جمهوری اسلامی یک پارچه نشده. مثلا همین امروز تیمسار فرجپور که یکی از فرماندهان نیروی هوایی است گفت که ما حتی ممکنه که برای دفاع از خودمون حمله رو به آمریکا شروع بکنیم، آمریکا و متحدانش. یعنی میدونی این صحبت‌های غیر مسئول که معلوم نیست کی اینا رو کنترل میکنه، نظامی‌ها یه چیزی میگن، آخوندهای مختلف یه چیزی میگن، وزیر خارجه یه چیزی میگه، رئیس جمهوری یه چیزی دیگه، اعضای مجلس میگن، یعنی شلوغ پلوغ عجیبی است. حالا به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای مصمم شده که یه کمی این اوضاع رو جمع و جور بکنه تا جمهوری اسلامی بتونه لااقل با یک صدا صحبت بکنه. و به نظر من اگر این اتفاق بیفته، برعکس تصور عمومی، امکان مذاکره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بیشتر خواهد شد، برای اینکه تا حالا همیشه میدونید یک گروه قدرت در داخل رژیم سعی کردن از مذاکره با آمریکا استفاده کنن برای کوبیدن گروه رقیب در داخل همین رژیم. حالا اگه هر دوتا یکی بشن، به نظر من وضع روشن‌تر خواهد شد.
روحانی گفت که چنانچه گروه 1+4 به بخشی از تعهدات مهمش عمل کنه، ممکنه که جمهوری اسلامی هم در کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای تجدید نظر کنه. در غیر این صورت برای مقابله با آمریکا در روزهای آینده که همین پنج شنبه است، مرحله سوم کاهش تعهداتش رو آغاز خواهد کرد. به نظر شما آمریکا و اروپا چه تصمیمی خواهند گرفت؟
طبق برجام اون طرفی که این موافقت رو یا این برنامه رو زیر پا میگذاره مسلماً مواجه خواهد شد با اعتراض شرکت کنندگان دیگه در این، نمیشد حتی بهش گفت توافقنامه یا این برنامه. در نتیجه جمهوری اسلامی میدین طبق ماده 35 برجام مجبور است که تمام تعهداتی رو که داشته اجرا بکنه و اگر نکنه اون وقت هر یک از اعضای باقی مونده برجام میتونن جمهوری اسلامی رو مراجعه بدن به یک هیئت وزرایی که برای رسیدگی بکنن، و اگر این هیئت وزرا، یعنی که متشکل خود از 3 وزیر شرکت کننده در این برجام، تصمیم بگیرن که جمهوری اسلامی تعهدات شو زیر پا گذاشته، اون وقت تمام تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی بود دوباره وضع خواهند شد. به معنای دیگه یعنی هرچی جمهوری اسلامی نزدیکتر میشه به زیر پا گذاشتن برجام، خودش رو نزدیکتر میکنه به اینکه تمام کشورهای دیگه بپیوندن به آمریکا در تحریم برای جمهوری اسلامی. و چیز جالب توجه این است که برای اون طرف، یعنی برای دیگر شرکت کنندگان در برجام مثل ایالات متحده، هیچ گونه مجازاتی در نظر نگرفته شده. یعنی در واقع این برجام یه چیز کاملا یک طرف است بر ضد منافع ایران، و هرچه جمهوری اسلامی بخواد ازش به عنوان یک وسیله تهدید استفاده بکنه به ضرر خودش خواهد بود.
روحانی امروز همچنین گفتش که بحث ما با دیگر کشورها اینه که نفت ما رو به صورت نقد یا نسیه بخرن، یعنی اینکه بحث ما بحث چند ماهه و تا پایان سال میلادیه. پایان سال میلادی چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی داره؟
ببینین، جمهوری اسلامی همیشه بر اساس از این ستون به اون ستون فرج زندگی کرده، و این میدین در فقه شیعه یه اصل مهمی است به اسم فرج بعد از شدت. یعنی هر وقت که مؤمنان خیلی زیر فشار شدید قرار دارن، امام قائم میاد و باز میکنه و فشار رو بر میداره. همیشه میدین از زمان آقای خمینی هم همینجوری، یعنی تا ساعت 11:30 ما میگیم نه و مقاومت میکنیم، ولی درست قبل از ساعت 12، یعنی درست قبل از اینکه استخوانمون بشکنه، میایم مذاکره میکنیم و دوباره فرج میاد بعد از شدت. بنابراین این استراتژی تازه نیست، استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی بوده، و حسابشون این است که با شروع انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، آقای ترامپ در موضعی نخواهد بود که بخواد کارهای شدیدتری بکنه، جنگی علیه جمهوری اسلامی شروع بکنه، چون در آستانه انتخابات جالب نخواهد بود. بنابراین صبر کنیم ببینیم. و اگر یکی از دوستان جمهوری اسلامی در حزب دموکرات آمریکا رئیس جمهوری بشه، و وقت برمیگردیم دوباره به دوران طلایی آقای اوباما و گفت و شنودی که داریم و رفت آمد و اینا، و خدا کریم. این استراتژی کنونی است، ولی چیزی که تازه است درش همین حرکت به طرف همصدا شدنه. یعنی آقای خامنه ای موفق نشد که آقای رفسنجانی رو در دوران ریاست جمهوریش بیاره تو خط، موفق نشد که آقای خاتمی رو بیاره 100% تو خط، موفق نشد که حتی احمدی نژاد بیاره 100% تو خط، ولی ظاهرا موفق شده که آقای روحانی رو بیاره توی خط.
به گزارش نیویورک تایمز، دولت فرانسه برای جبران خسارت‌های ناشی از تحریم آمریکا و در ازای ترغیب جمهوری اسلامی به توقف تخطی از تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای وعده داده که 15 میلیارد دلار اعتبار به ایران تخصیص بده. این اعتبارنامه 15 میلیارد دلاری تقریبا معادل نیمی از درآمد سالانه ایران از فروش نفت و به ایران اجازه دسترسی به پول نقد رو میده. از طرفی امانوئل مکرون به نوشته نیویورک تایمز و به گفته شخص خودش در مورد این موضوع با دونالد ترامپ در نشست گروه 7 که اخیراً در فرانسه برگزار شد صحبت کرده. آیا شما فکر میکنین که رئیس جمهوری آمریکا واقعاً با این برنامه فرانسه موافقت کرده؟
بله، خود آقای ترامپ در همین کنفرانس بیاریتس گفت که در ازای اومدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات برای یک تفاهم یا یک برجام جدید که درش مسئله موشک ها مطرح خواهد بود، مسئله دخالت های جمهوری اسلامی در کشور دیگه مطرح خواهد بود، آقای ترامپ گفت که به آقای مکرون فرصت داده، نه اینکه بگیم اجازه داده که در این زمینه صحبت بکنه. ببین، مسئله این است که جمهوری اسلامی در حال حاضر، یعنی اول شروع کرد بگه که ما لازم داریم حداقل 1,200,000 بشکه نفت بفروشیم تا مخارج پایه‌ایمون رو بدیم، یعنی حقوق کارمندا، حقوق نظامیان، کمک به حزب الله، کمک به حماس و گروه‌های تندروی دیگه. بعد این رقم کاهش پیدا کرد به 700,000 بشکه که الان موضوع مذاکرات هست. فرانسوی‌ها میخوان این رقم رو بیارن باز پایین به 500,000 بشکه، که میدونی یعنی جمهوری اسلامی در مرز مرگ و زندگی بتونه ادامه پیدا بکنه در حال حاضر، لااقل تا بعد از انتخابات جمهوری اسلامی در سال آینده، بعد از انتخابات ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و غیره. برای این کار جمهوری اسلامی اونجوری که آقای ظریف به فرانسوی گفته 60 میلیارد دلار در سال مینیمم لازم داره، که از این مبلغ اروپایی‌ها بعد 15 میلیاردش رو تأمین بکنن، به این صورت هست که این اعتبار رو در اختیار جمهوری اسلامی بذارن در ازای برداشت نفت در آینده. یعنی هم تحریم‌های آمریکایی عملاً لغو نشده چون نفتی صادر نشده، و هم در ضمن از نظر حسابداری می‌نویسن یه طرفش که اینقدر پول به ایران دادیم، ایران بعداً اینقدر نفت به ما خواهد داد با قیمت‌های خیلی پایین کنونی. آقای ظریف هم الان مشغول مسافرت هست دور دنیا، متاسفانه یا خوشبختانه نتونست چینی‌ها رو راضی بکنه که وارد یک داد و ستد مشابهی بشن. روسا هم که قول داده بودن یه مقداری نفت از طرف ایران صادر بکنن و در ازایش یه مقداری نفت از ایران وارد بکنن برای دور زدن تحریم‌ها، اونا هم در این زمینه فعلا جا زدن. ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها هم گفتن ما حالا باید با آمریکا صحبت بکنیم. یعنی کوشش جمهوری اسلامی در حال حاضر این است که هر طوری شده 60 میلیاردی درست بکنه، چون اینا تا تقریبا 6 ماه 8 ماه دیگه ذخایر ارزی داره جمهوری اسلامی، ولی باید این ذخایر مرتب پر بشه و اینا یه موقعی خواهد رسید که نه تنها خرج حزب الله رو نمیتونن بدن، خرج سپاه پاسداران، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی و گروه‌های وابسته به رژیم مثل توانخواهان، خانواده شهدا، حوزه‌های علمیه، 5000 روحانی که به اصطلاح فهرست حقوق بگیران جمهوری اسلامی هستن، یعنی کار سخت خواهد شد. این کوشش رو دارن ادامه میدن و به نظر من اشتباهشون این هست که در این زمینه از این تهدید بیرون اومدن از برجام یا عدم اجرای تعهداتشون در برجام دارن استفاده میکنن، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم اگر این کارو بکنن در واقع به بقیه شرکت کنندگان در برجام اجازه میدن که اونا هم مثل ایالات متحده تمام تحریم ها رو دوباره برگردن.
به نظر شما فرانسه و جمهوری اسلامی برای تخصیص این اعتبار 15 میلیارد دلاری به ایران با هم به توافق خواهند رسید؟
احتمالش زیاد هست، به خصوص که آمریکایی‌ها زیاد مخالف این جریان نیستن، چون فکر میکنن که مرگ جمهوری اسلامی باید تدریجی باشه و تدریجش هم باید تدریجی بشه. اگر جمهوری اسلامی سقوط کرد چه بهتر، اگه سقوط نکرد از موزه ضعف مجبور خواهد شد که بیاد به پای میز مذاکرات. ولی خواستار برافکندن رژیم کنونی و انداختن ایران در جنگ داخلی در یک موقعیت نامعلوم که ممکن همه منطقه رو به هم بزنه نیستند. بنابراین فکر میکنن که این جسم بیمار رو یه مدتی مثل بیمارایی که تو بیمارستان هستن و روی دستگاه تغذیه و خون و اینا هستن اینجوری نگه داریم تا موقعی که حاضر بشن که بیان و مذاکره بکنن. و این قبلا هم اتفاق افتاده، در زمان آقای خمینی اتفاق افتاد، در زمان آقای خامنه ای هم اتفاق افتاده و باز هم ممکن اتفاق بیفته. منظورم به شبه جنگ شعار دادن ها و خلاصه جنگ تبلیغاتی اینا که، ولی سرانجامش میرسن به مذاکرات اول مخفیانه و بعد مذاکرات علنی. گرفتاری این است که آقای ترامپ طرفدار مذاکرات علنیه، میخواد عکس بگیره با مردم و نشون بده این عکس رو بگی ببین من چینی ها رو رام کردم، کانادایی ها رو رام کردم، نمیدونم روسا رو رام کردم، حالا این آخوندارم رام کردم. این کار رو مشکل کرده و اگر این کار رو آقای ترامپ نمی کرد، مذاکرات محرمانه‌ای که آقای ظریف شروع کرده بود در سفرش به نیویورک با کمک عمان، با کمک سوئیس، با کمک بعضی اعضای خود حزب آقای ترامپ، این مذاکرات میتونست ادامه پیدا بکنه، مدت زیادی طول بکشه ولی به نتیجه برسه. اصرار آقای ترامپ بر مذاکرات علنی و عکس گرفتن با آقای خامنه ای یا آقای روحانی این کار رو یک کمی دشوار کرده، ولی به هر حال در آینده نزدیک به نظر من جمهوری اسلامی چاره ای جز نرمش احرمانانه نخواهد داشت.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای طاهری.